8. گفت و شنود کاریزماتیک. همانطور که دیدیم، زبان بدن و دیگر سیگنال های غیر کلامی انتقال دهنده پیام های گوناگونی هستند و حتی پیش از گفتن هر حرفی می شود از آنها برای بازتاب کاریزما بهره گرفت. نخستین گام مدیریت وضعیت ذهنی کاریزماتیک است. ولی این فصل درباره روش های کلامی و صوتی خاص برای بازتاب وضعیت ذهنی کاریزماتیک شماست. یاد می گیرید چگونه موقع گوش دادن حضور و در زمان صحبت کردن قدرت و صمیمیت نشان دهید. گوش دادن کاریزماتیک. وقتی از شاگردانم می‌خواهم بگویند اگر چوب جادویی داشتند نخستین مهارتی که در کارمندانشان بهبود می‌دادند چه بود، بیشتر مدیر عاملان به مهارت‌های گوش دادن بهتر اشاره می‌کنند. مهارت‌های گوش دادن شاید چندان پیچیده یا بزرگ به نظر نرسند، ولی یکی از نیازمندی‌های بیچون و چرای کاریزما هستند و در بیشتر استادان کاریزما وجود دارند. اگر شنونده خوبی باشید، بیان که واژه‌ای به زبان بیاورید، به افراد احساس شنیده شدن و درک شدن کامل می‌دهید. در واقع تأثیرگذاری روی افراد فقط با گوش دادن دقیق بسیار آسان خواهد شد. در ادامه سه عامل کلیدی را در نشان دادن حضور بررسی می‌کنیم. گوش دادن با دقت، نپریدن وسط حرف طرف مقابل و مکس آگاهانه. گوش دادن نخستین و مهمترین عامل است، چون زمینه حضور را فراهم می کند که نقشی اساسی در کاریزما دارد. جان اف کندی را شنونده ای عالی می شناختند. او به طرف مقابل این احساس را می داد که کاملاً با او هم عقیده است. مهارت‌های خوب گوش دادن کمک می‌کرد فارغ از اینکه طرف مقابل چه کسی است به او توجه بسیاری کند. این مهارت توانایی برقراری ارتباطی نزدیک را در بستری بسیار عمیق و عاطفی با طرف مقابل پدید می‌آورد. بیگمان می‌دانید که گوش دادن مهم است، ولی آیا می‌دانستید چند اصلاح جزئی مهارت‌های گوش دادنتان را از خوب به عالی می‌رساند؟ مهارت‌های خوب گوش دادن با ذهنیت مناسب آغاز می‌شود. یعنی برای حضور، توجه و تمرکز بر حرف طرف مقابل گرایش و توانایی ذهنی داشته باشیم. این عاملی کلیدی در القای کاریزمای تمرکزی است و بقیه سبکای کاریزما را هم تقویت می کند. یکی دیگر از اشتباه‌های فراگیر شاگردانم تعریف گوش دادن به این صورت است. بذار طرف مقابل تا وقتی نوبتت میشه حرف بزنه. متاسفم. ولی این کافی نیست. اگر فقط طرف مقابل صحبت می کند، نباید بگذارید در زمان انتظار برای نوبت حرف زدن ذهنتان منحرف شود. حتی اگر به این فکر می کنید که در ادامه چه بگویید، حضور نصف نیمه در کل چهرهتان نمایان است. طرف مقابل در می یابد که حضور تمام و کمال ندارید و منتظرید حرفش تمام شود تا به بحث برگردید. یکی از اصول گوش دادن مؤثر حضور است. قبلاً با ابزارهای پیشگیری از حواس پرتی هنگام صحبت طرف مقابل آشنا شدید. اگر مشکلتان حواس پرتی است، با تمرکز بر احساسات فیزیکی مانند احساسی که در انگشتان پایتان دارید یا جریان هوا در بدنتان به لحظه حال برگردید. اگر مشکلتان بیتابی است، آن را با موشکافی احساس جسمیتان مدیریت کنید و سپس دوباره توجهتان را به طرف مقابل بدهید. پس از ایجاد ذهنیت درست، چگونه از داشتن رفتار مناسب مطمئن شوید؟ گوش دادن مؤثر یعنی رفتارتان به گونه‌ای باشد که طرف مقابل واقعاً احساس درک شدن کند. شنونده خوب می داند که هرگز نباید حرف طرف مقابل را قطع کند، حتی از سر ذوق زدگی از حرفی که تازه از دهان او بیرون آمده است. هر اندازه هم حرفتان خوشایند و دلگرم کننده باشد، همیشه ذره دلخوری و ناامیدی در طرف مقابل پدید می آورد، چون نگذاشته اید حرفش را تمام کند. یکی از شاگردانم می گفت همین نکته به تنهایی به اندازه طلا ارزش داره، نپریدن وسط حرف بقیه. شاید مهمترین مهارتی باشه که از همکاری باهاتون یاد گرفتم. شنونده یالی می داند که باید به دیگران اجازه قطع کردن حرفش را بدهد. وقتی کسی وسط حرفتان می پرد، بگذارید حرفش را کامل بزند. البته که حق نداشته حرفتان را قطع کند، ولی ارزشش را ندارد طوری رفتار کنید که فکر کند اشتباه کرده است. برعکس، طوری القا کنید که انگار کارش درست بوده است. اگر متوجه شدید می‌خواهد مدام حرفتان را قطع کند، با کوتاه کردن جمله‌ها و مکس‌های پشت سر هم بگذارید در بحث مشارکت کند. آدم‌ها واقعاً عاشق صحبت کردن هستند. هرچه بیشتر به آنها اجازه صحبت کردن بدهید، بیشتر از شما خوششان می آید. یکی از مدیران اجرایی جوان می گفت در مصاحبه های شغلی کافی بود بذارم 90% وقت رو مصاحبه کننده حرف بزنه. مطمئنن از من خوششون می اومد، چون درباره چیزی حرف می زدیم که بیشتر از همه براشون مهم بود. استاد شنوندگی ترفند دیگری هم بلد است. عادتی ساده ولی بسیار مؤثر که کاری می کند افراد واقعا احساس شنیده شدن و درک شدن کنند. پیش از پاسخ دادن مکس می کند. آرتور اشنابل پیانیست معروف می گفت نوتام شبیه خیلی از پیانیست های دیگه است، ولی هنر موسیقی در مکس های بین این نوت ها نهفته است. دانستن این که چگونه و کی باید مکس کرد در گفتگوهای کاری هم هنر به حساب می آید و بیشتر سخنوران کاریزماتیک به طور طبیعی به آن عمل می کنند. مکس کردن که یکی از ابزارهای کلیدی در مذاکره است، به طرف گفتگو احساس خوشایندی درباره خودش می دهد. این یکی از شیوه های آسان القای احساس باهوش بودن، جالب بودن و حتی مؤثر بودن به دیگران است. وقتی کسی حرفی میزند، سعی کنید ابتدا با حالت چهره‌تان واکنش نشان دهید، یعنی نشان دادن هضم کردن حرف و توجه کافی به جمله هوشمندانه اش. سپس حدود 2 ثانیه بعد از آن پاسخ دهید. ترتیب آن به این صورت است: جمله اش تمام می شود، چهره‌تان آن را جذب می کند، چهره‌تان به آن واکنش نشان می دهد و پاسخش را می دهید. انجام این کار آسان نیست. تحمل سکوت اعتماد به نفس می خواهد. هم به دلیل اینکه شاید خجالت بکشید و هم به دلیل عدم قطعیت ناشی از ندانستن اینکه در این 2 ثانیه به چه چیزی فکر می کنند. با این همه ارزشش را دارد. برخی از شاگردانم می گفتند که همین روش ساده تأثیر بسیاری بر آنها گذاشته است. به نظر می رسید طرف گفتگویشان احساس راحتی و درک شدن بیشتری می کرده و به دادن اطلاعات و گفتن حرف دلش تمایل نشان می داده که نتیجه خوبی برای 2 ثانیه صبر کردن است. مهارت‌های خوب گوش دادن، به حضور داشتنتان که شالوده کاریزماست و همچنین تقویت تمام سبک‌های کاریزما می انجامد. حال که پایه محکمی برای بازتاب حضور بنا کردید، وقت آن است بازتاب قدرت و صمیمیت کاریزماتیک را بیاموزید. صحبت کردن کاریزماتیک. فرض کنید برای رسیدن به محل کار عجله دارید. به سرعت آماده می شوید. از در بیرون می روید و درست در همان تقاطع اول که منتظر سبز شدن چراغ هستید، تصادفی مرگبار در خیابان اتفاق می افتد. از حالا به بعد، هنگام عبور از آن تقاطع به چه چیزی فکر می کنید؟ بدون شک به آن تصادف. تقریبا غیر ممکن است از آن تقاطع عبور کنید و آن تصادف یادتان نیاید. شاید احساس وحشت و هراس یا به لرز افتادنتان را به یاد بیاورید. ذهن ما احساسات را به مکانها، افراد و تأثیرات جسمی خاص پیوند می زند که هنگام رخ دادن رویدادی خاص متوجه آنها شده ایم. به همین دلیل سازندگان خودرو در تبلیغ خودروهایشان بیشتر از مدل‌های زن بسیار جذاب استفاده می‌کنند. این روش کارساز است. در پژوهشی از مردها خواستند خودروهای گوناگون را ارزیابی کنند. خودروهایی که در تبلیغاتشان مدل‌های زیبا حضور داشتند از نگاه مردها سریع‌تر، قدرتمندتر و خواستنی‌تر بودند. نسبت دادن احساسات درباره احساسات منفی هم وجود دارد. به همین دلیل هواشناسان تلویزیون اغلب نامه‌های تهدیدآمیزی از بینندگانشان به دستشان می‌رسد. بینندگانی که آنها را به آب و هوای پیش‌بینی شده نسبت می‌دهند و فکر می‌کنند هواشناسان مسبب چنین آب و هوایی هستند. هر هواشناسی در طول فصل‌هایی با آب و هوای بد دست کم یک بار به مرگ تهدید می‌شود و خب این عادی است. حالا شرکت بزرگی را فرض کنید که یکی از کارمندانش مسئول اخراج است. همه وقتی به او فکر می‌کنند به سرعت یاد ذهنیت‌های منفی مرتبط با وظایف شغلیش می‌افتند. تأثیرات منفی بلند مدت این ذهنیت‌ها چنان شناخته شده است که برای رساندن خبرهای ناخوشایند صنعتی کامل به وجود آمد. خبرهایی مثل اخراج کارکنان و تعطیلی کارخانه. فعالیت این شرکت‌های تخصصی در حوزه رساندن خبر ناخوشایند است و نقش کانون دلخوری افراد را بازی می‌کنند. آنها پس از اعلام خبر ناخوشایند می روند و همه فکر می کنند بدترین ذهنیت ها را هم با خود می برند. تا کنون اصطلاح با پیغام رسان کاری نداشته باش را شنیده اید؟ در ایران باستان پس از هر جنگ پیکی را برای بردن خبر پیروزی یا شکست می فرستادند. اگر خبر از پیروزی می داد برای او جشن می گرفتند. ولی اگر از شکست خبر می آورد، در دم اعدام می شد. حالا دیگر کسی را این گونه نمی کشیم، ولی شالوده این سنت همچنان باقی مانده است. مردم هر احساسی را که در آنها به وجود می آورید به شما نسبت می دهند. در سال 1904، ایوان پاولوف که بعدها جایزه نوبل برد، مشغول بررسی فرایند گوارش در حیوانات بود و از سگها در آزمایشگاهش نگهداری می کرد. برای آنکه به سگها بگوید غذایشان آماده است، زنگی را به صدا در می آورد. یک بار وقتی از سر بیکاری با زنگ بازی می کرد، متوجه نکته جالبی شد. سگ‌ها با شنیدن صدای زنگ نه تنها به سرعت به محل غذاخوری می‌رفتند، بلکه آب دهانشان هم راه می‌افتاد. بسیاری از کسانی که گربه خانگی دارند می‌گویند پیش از آنکه مشغول باز کردن در قوطی غذای گربه شوند، او سر ظرف غذا حاضر است. انسان هم درست همین گونه رفتار می‌کند. بعضی از آهنگ‌ها به شما انرژی می‌دهد یا آهنگ‌های خاص احساس نوستالژیک دارد و اشکتان را در می‌آورد. شاید هم برایتان پیش آمده باشد فقط با احساس بو یا مزه‌ای خاص به دوران کودکی برگردید. ما احساسات خود را به مناظر، صداها، مزه‌ها، بوها، مکان‌ها و همچنین افراد گوناگون ربط می‌دهیم. به همین دلیل دیگران شما را با احساسی که در آنها برمی انگیزید مرتبط می دانند. در بیشتر سبکای کاریزما و به ویژه کاریزمای مهربانی، این که کاری کنیم دیگران درباره خودشان احساس خوبی پیدا کنند بسیار مهم است. هنر بنجامین دیزرائیلی دادن احساس باهوشی و جذابیت به مخاطبش بود. مردم احساس فوق‌العاده‌شان را در مواجهه با او به خود او نسبت می دادند. از آنجا که ذهن افراد همواره ما را به چیزی نسبت می دهد، آگاهی از احساسی که در دیگران به وجود می آورید هم در موقعیت‌های کاری و هم در موقعیت‌های اجتماعی بسیار مهم است. برای آنکه کاریزماتیک باشید، باید خودتان را در ذهن دیگران به چیزهای بسیار مثبت نسبت دهید و از دادن ذهنیت منفی به آنها خودداری کنید. وقتی یکی از شرکت‌های بزرگ حسابداری از من خواست به ستاره‌های نوظهورش آموزش دهم، از میزان جدیت، سخت کوشی و انگیزه آنها شگفت زده شدم. این افراد که به دلیل دانش و شایستگیشان انتخاب شده بودند، به مدت 2 سال در دفتر مرکزی شرکت کار می کردند و بعد به دفترهای محلی برمی گشتند. با این حال، کارکنان شعبه‌های دیگر شرکت از آنها متنفر بودند. در طول این 2 سال، این مدیران جوان برای همه دفترهای محلی که با موقعیت‌های دشوار روبرو می شدند، در نقش متخصص عمل می کردند. اما چون وقتشان را صرف پیدا کردن اشتباه‌ها و یافتن راهکار درست یا تشریح آن می‌کردند، موقعیت‌های دشوار و احساسات ناخوشایند را به آنها نسبت می‌دادند. بعد باید به دفتر خودشان برمی‌گشتند، همان دفتری که موفق نبودنش را به آنها نسبت می‌دادند. تصور کنید استقبال از این افراد و گرم گرفتن با آنها برای کارکنان شرکت چقدر دشوار است. به این میگویند نسبت دادن بد. به دلیل این وضعیت، دادن احساس پشتیبانی به دیگران و نسبت دادن خود با چیزهای مثبت برای این ستاره‌های نوظهور سخت بود. برای از بین بردن این احساس منفی و بازتاب حد اکثری صمیمیت، تلاش کردیم میزان نسبت دادن آنها به خبر خوشایند یا خونسا را در مقایسه با خبر ناخوشایند بهبود دهیم. یاد گرفتند چطور بر قسمت‌های درست کار افراد تأکید کنند. ایمیل‌هایشان را با نکته‌های آموزنده فرستادند و حتی برای تبریک گفتن به آن دسته از دفترهای محلی که کارشان را درست انجام داده بودند، بخشی به نام تقدیر به این ایمیل‌ها افزودند. این روش‌ها کمک کرد از جایگاه والای خود، یعنی مقام متخصص، برای ارزشمند کردن صمیمیت و تشویقشان بهره بگیرند. از تعریف و تمجید استقبال کنید. بیان که بدانیم با نسبت دادن خودمان به چیزهای منفی صمیمیتمان را تضعیف می‌کنیم. هر وقت کسی در حضور ما احساس بدی داشته باشد، آن را به ما نسبت می‌دهد. اگر کاری کنیم افراد احساس بدی به خودشان پیدا کنند، یعنی به آنها احساس انتخاب نادرست، ناشایست یا خنگ بودن بدهیم، احتمال نسبت دادنمان با احساس بد بیشتر می شود. وقتی کسی از شما تعریف می کند، چه احساسی به شما دست می دهد؟ وقتی می گویند خوشتیپ هستید یا موفقیت بزرگی به دست آورده اید، آن را کم اهمیت جلوه می دهید؟ برای بسیاری از افراد تعریف کردن هم خوشایند و هم کمی خجالت آور است و نمی دانند چگونه به آن واکنش نشان بدهند. بسیاری از ما یا خجالت زده می شویم یا با تواضع شکست نفسی می کنیم و جمله ای مثل این می گوییم: خواهش می کنم، کاری نکردم. گفتن این حرف ها این پیام را به طرف مقابل می دهد که تعریفش از شما اشتباه بوده است. شاید احساس حماقت کند و حتی شاید احساس حماقتش را به شما نسبت دهد. اگر به این کار ادامه دهید، طولی نمی کشد که دیگر از شما تعریف نمی کند. از سوی دیگر، اگر به طرف مقابل به دلیل تعریفش از شما احساس خوبی درباره خودش بدهید، از این احساس خوب لذت می برد و می خواهد آن را تکرار کند. دفعه بعد که کسی از شما تعریف کرد، اقداماتی را که میگویم انجام دهید تا موقعیت را به شکل ماهرانه مدیریت کنید. 1. دست نگه دارید. 2. تعریف را بپذیرید و از آن لذت ببرید. 3. بگذارید پذیرش در چهره تان نمایان شود. به طرف مقابل بگویید که تأثیر گذار بوده است. 4. تشکر کنید. گفتن خیلی متشکرم کافی است. ولی یک گام فراتر بروید و به دلیل توجهش از او تشکر کنید. یا بگویید حرفش خوشحالتان کرده است. فرض کنید از بیل کلینتون تعریف می کنید. به نظرتان چه واکنشی نشان می دهد؟ از وقتی یکی از دوستانم ماجرای تعریف کردنش از بیل کلینتون را گفته، به شاگردانم پیشنهاد دادم این کار را انجام دهند. زمانی که کلینتون از دفتر مرکزی گوگل بازدید کرده بود، دوستم این گونه به استقبالش رفت. وقتی به سالن آمد، خواستم به او نزدیک شوم. ولی فقط یک ثانیه وقت داشتم فکر کنم و چیزی به جز سلام بگویم. خیلی تصادفی گفتم بابت خدمتتان به این کشور ممنونم. کلینتون یک ثانیه تأمل کرد. انگار تا حالا کسی چنین حرفی به او نزده. بعد طوری رفتار کرد که گویی زیباترین تعریفی بوده که تا کنون از او شده است. افتاده تر شد. لبخندی همراه خجالت زد و پاسخش طوری بود که انگار او کودکی ذوق زده است و من رئیس جمهورم. افتخار داشتم رئیس جمهور این مملکت باشم. چه شیوهی بهتر از این برای پذیرش تمجید طرف مقابل؟ بهتر از این نمی شد عمل کرد. نسبت دادن تان به چیزهای مثبت برای تأکید بر بعد صمیمیت، یعنی وقتی افراد در حضورتان هستند، احساس خوبی به آنها بدهید. کلینتون به این معروف است که به مخاطبش این احساس را می‌دهد که مهمترین شخص است. چگونه این احساس را در دیگران به وجود می‌آورید؟ ابتدا به این فکر کنید که اگر مخاطبتان مهمترین فرد جلسه بود، چگونه رفتار می کردید؟ شاید خواهان شنیدن همه ی حرفهای او باشید. پس بیگمان علاقه نشان می دهید و گاهی هم تحت تأثیر قرار می گیرید. این رفتار درست همان چیزی است که به دیگران احساس خوبی درباره خودشان می دهد و آنها نیز این احساس خوب را به شما نسبت می دهند. همان گونه که دیل کارنگی میگوید، اگر به راستی به دیگران علاقه نشان دهید، در عرض 2 ماه بیشتر از 2 سالی که برای جلب نظرشان تلاش میکردید، دوست پیدا میکنید. یکی از شگردهای عالی، تصور کردن مخاطبتان در هیئت ستاره اصلی فیلمی است که سرگرم تماشایش هستید. این کار کمک می کند علاقه بیشتری به او نشان دهید و این احتمال هست که طرف مقابل احساس کند واقعاً ستاره سینماست. افراد کاریزماتیک خودآگاه یا ناخودآگاه استاد انتقال ذهنیت‌های مثبت درباره خودشان به دیگران هستند. مردم اغلب می گویند که افراد کاریزماتیک به آنها احساس خاص بودن و حیرت انگیز بودن می دهند. به همه شاگردانم میگویم برای جلب نظر بقیه تلاش نکنین، بذارین اونا نظرتون رو جلب کنن. با این کار عاشقتون میشن. شاید باورتون نشه، ولی لازم نیست خودتون رو باهوش نشون بدین، فقط باید کاری کنین که اونا احساس باهوش بودن کنن. از تصویر بهره بگیرید. اگر شمار مرگ‌های ناشی از سیگار کشیدن در هر سال را به شما بگویند، آیا 3 ماه بعد رقم دقیق آن یادتان خواهد بود؟ شاید پاسختان منفی باشد. ولی اگر بگویند این رقم برابر تلفات کامل سقوط روزانه 3 هواپیمای بوئینگ 747 پر از مسافر به مدت 1 سال است، باز هم یادتان می‌رود؟ تصویر به اندازه 1000 واژه ارزشمند است. دادن تصویر ذهنی تأثیر نیرومندی بر احساسات، حالتهای فیزیولوژیک و کارکرد مغز می گذارد. توانایی‌های پردازش زبان مغز ضعیف‌تر از قابلیت‌های پردازش تصویری است. وقتی صرفاً با واژه‌ها صحبت می کنید، مغز باید آنها را به مفاهیم پیوند بزند. سپس مفاهیم را به تصویر بدل کند تا ملموس شوند. چرا یک راست با زبان مغزمان صحبت نکنیم؟ تا جای ممکن با بکارگیری تصاویر صحبت کنید. این گونه اثرگذاریتان بسیار بیشتر خواهد بود و پیامتان راحت‌تر در ذهن می‌ماند. انسان‌های کاریزماتیک بلند پرواز از قدرت تصاویر نهایت استفاده را می‌برند. رؤسای جمهوری که کاریزماتیک تلقی می‌شدند، مانند فرانکلین دلانو روزولت و ابراهام لینکلن، دو برابر رئیس جمهورهای غیر کاریزماتیک در سخنرانی تحلیفشان از تشبیهات تصویری بهره می‌گرفتند. وقتی استیو جابز از آیپاد نانو رو نمایی می‌کرد، لازم بود از شیوهی مؤثر برای نشان دادن کوچکی و سبکی آن بهره بگیرد. ابتدا آن را از کوچکترین جیب شلوار جینش بیرون آورد که خود نشانه ملموسی از کوچکی و ظرافت آن بود. سپس وزنش را با 8 سکه 25 سنتی مقایسه کرد. اسلاید سخنرانی او آیپاد را در یک طرف صفحه و 8 سکه را در طرف دیگر نشان می داد. در زمان تحول بزرگ شرکت خودروسازی کرایسلر، مدیرعامل آن لی آیکاکو، چند کارخانه را یکی پس از دیگری تعطیل کرد که به بیکاری هزاران کارگر انجامید. او برای آنکه از واکنش‌های منفی در برابر این اقدام بکاهد، با استفاده از تشبیهی جنگی خود را به جراح ارتش تشبیه کرد که به قول خودش سخت‌ترین شغل جهان است. در هیاهوی نبرد که مجروحان جنگی همه جا افتاده اند، پزشکان باید تصمیم بگیرند کدام مجروحان در اولویت درمانند. به این عمل تریاج می گویند. کمک به کسانی که احتمال زنده بودنشان بیشتر است و نادیده گرفتن مجروحان دیگر. آیکاکو با این تشبیه به افراد این احساس را داد که تعطیلی کارخانه ها برای همه دردناک و همزمان به نفع آنهاست. خود او هم با همرزمانش در خاکریز است و برای درمان سازمان در موقعیت جنگی در نقش پزشک ظاهر شده است. هنگام بکارگیری تصویر و تشبیه، تلاش کنید مخاطبان را سرشار از احساسات کنید. تا جای ممکن از حواس پنجگانه بیشتری بهره بگیرید. شاید باورتان نشود، ولی این روش در هر موقعیتی، حتی درباره ساده ترین موضوعات کاربردی است. یکی از ستاره های نوظهور شرکت حسابداری که پیشتر به آن اشاره کردم، از من خواست به او کمک کنم اهمیت مقررات پیچیده جدید را به گونه‌ای منتقل کند که همه پی ببرند اطمینان از قانونمندی مشتریان چقدر مهم است. این تشبیه به ذهنمان رسید. اگر مشتریان را به رعایت قوانین وادار نکنید، مثل این است که می دانید آنها در مسیر آبشار پارو می زنند ولی جلویشان را نمی گیرید. فقط تماشاگر برخورد آنها با صخره‌ها، له شدن بدنشان و پخش شدن خون در آب هستید. خشن بود؟ البته. مؤثر بود؟ 100%. با توجه به هدفتان باید در انتخاب تشبیه مناسب دقت کنید. در نمونه پیش می‌خواستیم مخاطب را شوکه کنیم و بترسانیم تا چیز مهمی یادش باشد. برای این کار بی واهمه از تشبیه ناخوشایند بهره گرفتم. حواستان به زمینه احساسی تشبیهتان باشد و آن را متناسب با هدفتان انتخاب کنید. به فیل‌های سفید فکر نکنید. گرایش مغز به تجسم تصاویر گاه مشکل آفرین می شود. پس از آنکه تصویری در ذهن نقش می بندد، حذف آن کم و بیش نشدنی است. تمرین فیل‌های سفید را یادتان هست؟ وقتی از مغزتان می‌خواهید به فیل سفید فکر نکند، خیلی زود توجهش به همان چیزی معطوف می‌شود که قرار بود به آن فکر نکند. یکی از مدیر عاملان جوان می‌گفت تو درآمدزایی مشکل داشتیم. وقتی درباره‌اش با تیمم صحبت می‌کردم، گاهی این عبارت رو به کار می‌بردم. چیزی نیست که به غرق شدن شرکت منجر بشه. یکی از کارمندا میگفت که هر وقت این عبارت رو میگفتم، تصویر غرق شدن شرکت تو ذهنش نقش میبست. بعد از اون دیگه از این عبارت استفاده نکردم. فقط تشبیه ها نیستن که تصویری غلط ترسیم می کنند. بعضی از عبارت های فراگیر هم همین تأثیر را دارند. وقتی به کسی می گویید اشکالی نداره، نگران نباش یا سری تماس بگیر، این احتمال وجود دارد که مغزش به جای گرفتن پیام تمایل شما به کمک کردن، یاد مشکل، نگرانی یا استراب بیفتد. برای مقابله با این تأثیر منفی، عبارتهایی مانند حلش میکنیم یا هر وقت دلت خواست تماس بگیر را به کار ببرید. ارزش بیافرینید. توجه مانند زمان و پول منبع ارزشمندی است. وقتی از افراد می‌خواهید به حرفتان گوش کنند یا نوشته‌تان را بخوانند، در واقع از آنها می‌خواهید زمان و توجهشان را برایتان هزینه کنند و بخشی از منابعشان را در اختیارتان بگذارند. در برابر این توجه چه چیزی به آنها می‌دهید؟ هر وقت از افراد می‌خواهید منابع کمیابشان را مصرف کنند، بیگمان می‌دانید که دست کم به شکل ناخودآگاه بازده سرمایه گذاریشان را اندازه می‌گیرند. روش‌های گوناگونی برای ارزش دادن به دیگران وجود دارد، مثل سرگرمی، ایمیل یا جلسه تان را جذاب کنید، یا اطلاعات. محتوا باید جالب یا آموزنده باشد تا طرف مقابل از آن بهره بگیرد. بعدی احساسات خوب. برای آنکه به دیگران احساس مهم بودن یا احساس خوبی درباره خودشان بدهید، راهکارهایی بیابید. هر چقدر بیشتر صحبت کنید، طرف مقابل هزینه بیشتری می‌پردازد و به همین دلیل ارزش آن باید بیشتر باشد. سخنرانان حرفه‌ای هنگام تمرین سخنرانی جدید نخستین تمرینشان را ضبط می‌کنند و متن آن را می‌نویسند. سپس با مرور هر جمله تلاش می‌کنند سخنرانی را تا جای ممکن کوتاه کنند. همه مطالبی که در این بخش گفتیم در خلق بیشترین ارزش در ازای کمترین تلاش مخاطب خلاصه می‌شود. وقتی صحبت می‌کنید یا می‌نویسید، از واژه‌های کمتر و تصاویر بیشتری استفاده کنید. همه ی تلاشتان را به کار ببرید تا مطالبتان مفید، جذاب و حتی سرگرم کننده باشد. تنظیم صدا. نوسان‌های صدا بنیاد قدرت و صمیمیت صوتی را تشکیل می‌دهد. در سال 1995 استیون سسی، استاد دانشگاه کورنل، واحد روانشناسی رشد را در دو ترم پاییز و بهار و در هر ترم تقریباً به 300 دانشجو تدریس کرد. در طول تعطیلات میان ترم، او درباره بهبود سبک تدریسش کار کرد و در زمینه افزایش نوسان لحن صدا، به کارگیری ایما و اشاره بیشتر در زمان صحبت و القای زبان بدن پرشور آموزش دید. با فرارسیدن ترم بهار، محتوای واحدی که ارائه می‌داد با ترم پاییز یکسان بود. سسی و همکارانش حتی فایل صوتی این دو واحد را با هم مقایسه کردند تا از یکسان بودن واژه‌های به کار رفته مطمئن شوند. تنها تفاوت این دو واحد در لحن صدا و به کارگیری ایما و اشاره بود. بارون بندی، کتاب درسی معرفی شده، ساعت‌های اداری، امتحان و حتی توزیع جمعیتی کلاس یکسان بود. دانشجویان به ابعاد مختلف کلاس ترم بهار و مدرس آن نمره بسیار بیشتری دادند. امتیاز کتاب درسی هم حدود 20% بیشتر شد. دانشجویان ترم بهار حتی بر این باور بودند که مطالب زیادتری آموختند. گرچه عملکرد واقعی آنها در آزمون‌ها با عملکرد دانشجویان ترم پاییز یکسان بود، به باور دانشجویان سطح علمی، میزان پذیرش اندیشه‌های دیگران و نظم سسی افزایش یافته بود. با اینکه به گفته خودش هیچ یک از این عوامل نسبت به ترم پیش تغییر نکرده بود. طبق پژوهش‌ها، امتیازی که مخاطبان به سخنرانی می‌دهند، بیش از آن که به محتوای آن بستگی داشته باشد، به سبک ارائه بستگی دارد. نقش صدای شما در بازتاب قدرت و صمیمیت اساسی است. ولی فقط یک نوع صدای کاریزماتیک وجود ندارد. بسته به اینکه می‌خواهید چه پیامی بفرستید یا با چه کسی ارتباط برقرار کنید، بر جنبه‌های گوناگون صدایتان تأکید کنید. آزمایشگاه رسانه دانشگاه MIT برای پیشبینی موفقیت تماس‌های بازاریابی فقط به این دو معیار نیاز داشت: نسبت میزان صحبت کردن به گوش دادن و میزان نوسان‌های صدا. در آغاز این فصل، چگونگی برقراری تعادل بین صحبت کردن و گوش دادن را بررسی کردیم. نوسان دومین ویژگی صوتی مهم است. میزان نوسان صدا بر قدرت قانع کنندگی و کاریزما تأثیر می‌گذارد. افزایش نوسان صوتی به معنای تغییر یکی از این کمیت‌ها در صداست: زیر و بمی، زیر یا بم، بلندی، بلند یا آرام، لحن، رسا یا گرفته، ضرباهنگ، سریع یا کند و ریتم، روان یا بریده بریده. تمرین عملی نوسان‌های صدا. با خواندن جمله‌ها و به کمک دستگاه ضبط صدایتان را بهتر می‌شناسید. جمله‌ای را چند بار با احساسات گوناگون تکرار کنید. برای مثال آن را با قاطعیت، عصبانیت، تأسف، دلسوزی، نگرانی، صمیمیت و شوق بگویید. قدرت صوتی. اگر هدفتان انتقال قدرت است، زیر و بمی، لحن، بلندی و ضرباهنگ صدای خود را با بکارگیری روش‌هایی که در ادامه می‌آید تنظیم کنید. زیر و بمی و لحن. هر قدر صدایتان زیرتر، رساتر و عمیق‌تر باشد، تأثیر آن بیشتر خواهد بود. بلندی. نخستین کارهایی که بازیگران روی صحنه تئاتر یاد می‌گیرند، رساندن صداست. یعنی یادگیری توانایی تنظیم بلندی آن و ارسال هدفمند به گونه‌ای که عده خاصی از مخاطبان آن را حتی از فاصله دور بشنوند. یکی از تمرین‌های مشهور تقویت مهارت رساندن صدا، فرض کردن واژه‌هایتان مانند تیر است. موقعی صحبت کردن، آنها را به شنوندگان گوناگون شلیک کنید. ضرباهنگ. ضرباهنگ کند و محاسبه شده همراه با مکس پیاپی نشان دهنده اعتماد به نفس است. تمرین عملی قدرت صوتی. شیوه نامه‌ای که در ادامه می‌آید کمکتان می‌کند قدرت را با صدایتان القا کنید. آرام صحبت کنید. تفاوت نوجوان مضطرب و جیغ جیغویی را که تون تون صحبت می‌کند با قاضی که حکم را با لحن آرام و محکم می‌خواند در نظر بگیرید. مکس کنید. کسانی که اعتماد به نفس دارند، اغلب یک یا دو ثانیه بین جمله‌ها یا حتی وسط هر جمله مکث می‌کنند. با این کار، القا می‌کنند به اندازه‌ای از قدرت خود مطمئنند که می‌دانند مخاطب حرفشان را قطع نمی‌کند. آهنگ کلامتان را افتان کنید. اگر نمی‌دانید صدا در پایان پرسش چگونه خیزان می‌شود، کافیست پرسشی را بخوانید و به خیزش صدا در پایان آن توجه کنید. اظهارنامه‌ای را در نظر بگیرید. قاضی می‌گوید پرونده مختوم است. افتان شدن آهنگ کلام در واژه است را احساس کنید. کاهش آهنگ کلام در پایان جمله ها به القای قدرت می انجامد. وقتی می خواهید خیلی مطمئن به نظر برسید، آهنگ کلامتان را در میانه جمله افتان کنید. تنفستان را بررسی کنید. حتما از شکم نفس عمیق بکشید و به جای دهان با بینی دم و بازدم را انجام دهید. تنفس با دهان شما را ذوق زده و مضطرب نشان می دهد. صمیمیت کلامی. برای القای صمیمیت بیشتر با صدایتان فقط کافی است لبخند بزنید. لبخند تأثیر بسیاری بر چگونگی صحبت کردن می گذارد. در پژوهشی شنوندگان 16 نوع لبخند متفاوت را فقط از روی صدا تشخیص دادند. پس بهتر است پشت تلفن هم لبخند بزنید. اگر جایی نخواستید لبخند بزنید، چه کار باید کنید؟ خوشبختانه نیازی نیست لبخند واقعی بزنید. حتی فکر کردن به لبخند برای ایجاد صمیمیت بیشتر در صدایتان کافی است. اگرچه روش یکسانی برای سخنرانی کاریزماتیک وجود ندارد، در اینجا برای درک بهتر القای همزمان قدرت و صمیمیت نمونه ای آمده است. فرض کنید مبلغی هستید که مخاطبانش را نصیحت می کند. به صدای غنی، پرخروش و رسای مبلغ فکر کنید. او به حضار اهمیت می دهد، صمیمیت، و همزمان احساس می کند خدا پشتیبان اوست، قدرت، صلاحیت و اعتماد به نفس. حالا که استفاده از ابزارهای لازم برای القای حضور، قدرت و صمیمیت در گفت و شنود را یاد گرفتید، وقت آن رسیده زبان بدن را بررسی کنیم. نکته های کلیدی. قدرت، حضور و صمیمیت هم در صحبت کردن کاریزماتیک و هم در گوش دادن کاریزماتیک مهم است. برای القای حضور کاریزماتیک مهارت های خوب گوش دادن لازم است. هیچگاه وسط حرف طرف مقابل نپرید و گاهی پیش از پاسخ دادن یک یا دو ثانیه مکس کنید. مردم شما را به احساسی که در آنها به وجود می آورید نسبت می دهند. از ایجاد احساس منفی در مخاطب بپرهیزید. به او احساس بد یا اشتباه کردن ندهید. به طرف مقابل احساس خوشایندی بدهید، به ویژه درباره خودش. برای تحت تأثیر قرار دادنش تلاش نکنید. بگذارید او بر شما تأثیر بگذارد و برای این کار عاشقتان شود. از تصاویر استفاده کنید، از عکس، استعاره و زبان احساسی برای انتقال پیام متقاعد کننده و کاریزماتیک بهره بگیرید. تا جای ممکن از واژه‌های کمتری استفاده کنید و ارزش بیشتری بیافرینید. از سرگرمی، اطلاعات یا احساسات خوب بهره بگیرید. برای القای قدرت صوتی، ضرب آهنگی آرام و حساب شده به کار ببرید. بین جمله هایتان مکس کنید و در پایان آهنگ کلامتان را افتان کنید. برای القای صمیمیت صوتی فقط کافی است لبخند بزنید یا حتی به لبخند فکر کنید.